الله الذي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والأئمة المعصومين الهادين المهديين لا سيما مولانا صاحب الأسر والزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. السلام على المهدي الذي يملأ الله به الأرض من بعد الظلم والجور عدلا وقسطا. صبح روز جمعه متعلق به وجود مقدس و نازنین حضرت صاحب الاسر و زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا، هدیه کنید نثار رو انبات گذشتگانتون، زبل حقوقیتون و بانیان خیر این بنای خیر، صلواتی بر محمد و آل محمد. آسلام علیکم. عزلم ببخشید. ایام ولادت حضرت حجت علیه الصلاه و السلام بود. من به تناسب نکته ای رو میخوام عرض کنم و اون این است که هزار اندی سال ما منتظر آمدن چه کسی هستیم. تصورات انسان نسبت به امام زمان علیه الصلاه و السلام در نوع انتظار انسان تأثیر داره. شما هر تصوری از امام زمان داشته باشی، نوع انتظارت متفاوته. گاهی انتظار ما از امام زمان علیه السلام و تصورمون از حضرت سطحش متناسب با شأن اون آقا نیست. مثال بزنم، شما صبح جمعه در اوج ارتباط و حضرت حجت علیه السلام گریه میکنید و دعای ندبه به معنای گریه است. این ندبه کردن زمانی که کسی رو از دست میده یا تعلق خاطر به کسی داره، در نبود او ندبه میکنه. این دعای ندبه رو ما میخونیم، گریه میکنیم که چرا امام زمان علیه السلام نیست. ولی یه سوال دارم، گریه کردن ما مثل گریه کردن امام صادق در نبود امام زمان علیه السلامه؟ چرا نگاه حضرت یه گونه دیگه است، نگاه ما گونه دیگه؟ جناب مفضل از اصحاب خاص حضرت است. مفضل ابن عمر معروفه. این کتاب توحید مفضل که مشهور در شیعه، در السنه شیعه، بزرگان ما در کتاب‌های خودشون نقد کردن بخش‌هایی از این کتاب رو، به طور کامل هم امروز چاپ شده جدا به طور کامل، در واقع درس خصوصی حضرت امام صادق علیه السلام برای جناب مفضله. مفضل آدم عجیبی است. همین جناب مفضل در روایت داریم که میگه با بعضی از اصحاب آمدیم محضر امام صادق علیه السلام برسیم. وقتی داخل در منزل شدیم، غلام و خادم حضرت و از صبح تشریف بردن در میان این اتاق اندرونی خودشون، بیرونم نیمدن و گریه میکنه امام صادق علیه السلام. جناب فضل میگه با اصحاب آمدیم پشت درب اتاق حضرت، از صدای ناله و گریه حضرت از اینکه دق الباب کنیم داخل در اتاق بشیم پشیمان شدیم. اون جملات معروف رو جناب مفضل نقل کنه که حضرت گریه می‌کردن می‌فرمودن سیدی طال الانتظار، آقای من چقدر آمدن دیر شد. جناب مفضل این سوال براش مطرح میشه، آقای عالم امام صادق علیه السلام به کی داره میگه آقای من؟ جناب مفضل میفرماید با اصحاب نشستیم پشت در اتاق حضرت، شروع به گریه کردیم از گریه وجود مقدس امام صادق. از صدای ناله ما حضرت در رو وا کردن، فرمودن شما چرا گریه میکنید؟ عرض کردیم که آقا سوز و اندوه شما ما رو به این روز انداخته. آقا شما آقای عالمی، به کی داری میگی سیدی آقای من؟ حضرت یه جمله جالبی دارن اینجا، خوب دقت کنید. حضرت فرمودن نگاه کردم در علومی که در نزد ما اهل بیت است. شما اهل منابر و مساجد و هیئات دیگه اینا رو بلدید، اهل بیت علوم خاص دارن، علومشون هم تحصیلی نیست، حضوری است. اینجوری نیست برای پیدا کردن علمشون برن شاگردی کسی رو بکنن. حضرت فرمود در علومی که در نزد ما اهل بیت هست نگاه کردم، در اون علوم دیدم آمدن فرزندم مهدی طولانی می شود. سیدی طال الانتظار، از فراق او گریه می کردم. خب امام صادق از نبود امام زمان گریه کرد. من و شما هم در بهترین حالت در نبود امام زمان گریه میکنیم. اونایی که به فکرن، اونایی که اهل عشق و اهل ارتباط با حضرت حجتن گریه میکنن وقتی امام زمان نیست. ولی خب سوال، فرق حضرت صادق با ما چیست؟ نگاه امام صادق به امام زمان چیست که در نبودش گریه می کند؟ ما نگاهمون چیست که داریم گریه می کنیم؟ آیا ما منطبقیم؟ من تأکید می کنم روی این جمله، ما منطبقیم با امام زمانمون یا نه؟ امام صادق امام ماست، آیا ما منطبقیم با او؟ یه تعبیری رو وجود مقدس امام صادق علیه السلام در مورد جناب سلمان دارن، خیلی تعبیر قشنگی است. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب عمالی این عبارت رو نقل میکنه، سلمانی که به این مراتب مقامات عظمت ها رسید، خیلی تعبیر قشنگی است. امام صادق فرمودن میدونید چرا سلمان به اینجا رسید؟ سلمان کم کسی نیست. حالا باب بحث من امروز نیست بخوام در مورد سلمان صحبت کنم، منتها سلمان کسی است که مقاماتی که به او داده شده امام صادق علیه السلام فرمود به کس دیگری داده نشد. اونجایی که حضرت فرمودن الایمانو کس سلم، ایمان مانند نردبامه. همه ما مؤمنیم ولی کدوم پله؟ حضرت فرمودن ایمان مانند نردبامی است که حضرت فرمودن 10 پله داره این نردبان. بعد حضرت فرمودن سلمان همه 10 پله رو داشت. ابوذر 9 پله، مقداد حضرت فرمودن 8 پله. ببین اونایی که ته ته کارن و رسیدن به اون مراتب سلمان که علکی نیست. چرا سلمان به اینجا رسید که حضرت بفرمود منا اهل البیت؟ چرا سلمان به جایی رسید که حضرت فرمود تو از ما خانواده هستی؟ یه وقتی مقام معظم رهبری درس خارجشون ابتدای درس که روایت میخونن فرمودن، روایتی عنوان فرمودن، فرمودن امام صادق علیه السلام از سلمان نقل کردن. بعد آقا ساکت شدن، سکوت کردن، فرمودن ببینید چه مراتبی داره سلمان که امام صادق ازش روایت نقل میکنه. چه شد که سلمان به اینجا رسید؟ امام صادق فرمودن روایت مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب عمالی نقل میکنن، حضرت فرمودن دلیلش این بود. سلمان کسی بود که عیسی روحو هوا امیر المؤمنین علی هوا نفسه. خیلی تعبیر عجیبی است. حضرت فرمودن منطبق کامل بود با وجود مقدس امیر المؤمنین. فرمود هوا در کلام عرب به معنی خواهشه، این هوای نفسم که میگن یعنی خواهش دل. حضرت فرمود خواهش امیر المؤمنین بر خواهش دلش مقدم بود. آقا شما خواهی سلمان باشی کاری نداره. امام صادق فرمود هر وقت خواسته دلت را با خواسته امام زمان کنار هم گذاشتی، هر جا دیدی منطبق خواسته دلت رو انجام دادی، هر جا دیدی منطبق نیست خواسته دل امام زمان رو بر خودت مقدم کردی، تو سلمانی. تعبیر من نیست، تعبیر این که میگم تو سلمانی. حضرت رضا علیه السلام در مورد جناب یونس ابن عبدالرحمن همین جمله رو فرمودن دیگه، فرمودن سلمان و زمانه. آقا خواهش دلت رو تو پرانتز به جووناتون اینو یاد بدید، ته ته تعلیم و تربیت اسلامی و شیعی باید این باشه، به جوونت یاد بدی خواسته دلت با خواسته امام زمانت هر جا تعارض کرد. سوره مالکه توبه آیه 24 خدا میفرماید 8 تا چیزه که ممکنه با من خدا تعارض کنه. تو چه مسلمانی؟ اون وقتی که پا بذاری روی این 8 تا اگر با من تعارض پیدا کرد. اگر میخوای یه بچه ای تربیت کنی، امام زمان ازش راضی باشه، سلمان زمان خودش باشه، بهش یاد بده. من اصلا کار رو خلاصه شو دارم میگم، راحت کرده کار اهل بیت، راحت کردم برای من و شما. تعلیم و تربیت اسلامی و شیعی این جمله است. کاری کن که بچت عیسی روحو هوا امیر المؤمنین علی هوا نفسه. وقتی به دلش میرسه دلش میگه، به آقا میگیم آقا برای چی این کارو میکنی؟ دلم میخواد. چرا اینو میخوری؟ دلم میخواد. چرا این حرفو میزنی؟ دلم میخواد. چرا این نظر رو داری؟ دلم میخواد. یه سوال، دل امام زمانم همینو میخواد یا همزمان یه چیز دیگه میخواد؟ آقا نگاه ما به امام زمان، من چونی بحثا بحثای اصلیم نیست، من عبور کنم فرصت از دستم نره، تو همین چند دقیقه میخوام عرض کنم نگاه ما به امام زمانمون آیا نگاهی هست که امام صادق به امام زمان داشته؟ آقا دعای ندبه، یه وقتی بنده یه عرضی داشتم، شرح دعای ندبه اینه که شما بدونید دعای ندبه داره به تو یاد میده نگاه یک امام معصوم به امام زمان این شکلیه. آقا ما گاهی نگاهمون به امام زمان نگاه صرفاً نیازمندیه. من تأکید میکنم صرفاً نیازمندی، و الا نیازمندی ما به حضرت حجت غیر قابل انکاره. منتها این خیلی بده، ما الان نیازمند به خدا هم هستیم، ولی خدا در سوره مالکی یونس آیه 22 ما رو توبیخ میکنه، میگه چرا وقتی به من احتیاج داری در خونه من میای، اما به محض این که کشتید رسید به ساحل نجات و پیاده شدی خیالت راحت شد به من پشت میکنی. من مخالف این نیستم که انسان نیازمند امام عصره. اصلا ما بجز امام زمان کدوم پناهی رو داریم که سراغش بریم؟ چقدر تو روایت داریم تو گرفتاری هاتون توسل به حضرت حجت علیه السلام داشته باشید. همین دعای معروفی که شما ها میخونید در هنگام شدائد و گرفتاری ها وارد شده، الهی عظم البلا، مگه آخر شما بلند نمیشید رو پا میستید با امام زمان صحبت میکنید، دست بر سر میذارید، از حضرت به حضرت التجا میکنید، از حضرت کمک میخواید؟ اینا که بد نیست، اما نگاه اگر صرفا فقط نیازمندی باشه. یعنی چی؟ یعنی هر جا گرفتار شده بگی یبن الحسن، تا گره رد شد دیگه یبن الحسن رفت. این خیلی بده. خطبه 136 نهج البلاغه رو بخون شما، امیرالمومنین یکی از توبیخایی که میکنه مردم اینه، میگه چرا وقتی گرفتارید سراغ من میایید؟ انتم تریدوننی لانفسکم، شما من بر خودتون میخواید. این نگاه بدیه. هر وقت گیر کردیم بریم سراغ امیرالمومنین، هر وقت گیر کردیم بریم مشهد پیش امام رضا، هر وقت بله گیر کردی برو، ولی نه فقط تو انگام گیر کردنت، نه تو قصه هات، نه تو مشکلاتت. سوال من اینه، وقتی شادی به یاد امام هستی، آقای جوانی که امشب شب مثلا ازدواجت، آقای داماد، فقط وقتی گرفتاری یاد امام زمانی، یا شب عروسیت هم یاد امام زمان هستی، میگه امشب که عروسی میکنم یه کاری نکنم امام زمان پشت کنه به من، یه کاری نکنم دلش خون بشه، یه وقت تو این عروسی حرکتی انجام نشه امام زمان ناراحت باشه، یه وقت تو این شادی که امشب داریم مثلا تو این محفلی که داریم یه کاری نکنم امام زمان قصه بخوره. نگاه ما به امام زمان چگونه است؟ دعای ندبه به من شما این یاد میده که شما وقتی دعای ندبه میکنی میفهمی امام زمانی که من منتظرشم این ویژگی ها رو داره. من منتظر این آقام. نکته ای رو میخوام عرض کنم اینجا، خیلی عجیبه این روایتی که میخوام برای شما ذکر کنم، روایت سنگین نیست، از امام سجاد علیه السلام. ظاهر روایت هیچی نیست، میخونی و رد میشین. ما هم فرقمون با اولیاء حق اینه که اونا روایت رو نمیخونن برا خوندن، میخونن برا فکر و عمل. ما هم قرآن میخونیم، امام صادق هم قرآن میخون، غیر اینه. آقا سوره یاسین رو شما میخونی، امام صادق هم میخونده دیگه، غیر اینه. یکی از لذایز خوندن قرآن اینه که شما هر کلمه‌ای در قرآن میخونی همون کلمه ایست که از دولب مبارک امام صادق خارج شده، از دولب مبارک امیرالمومنین. اونا هم قرآن میخوندن. فرق ما با امام صادق چیه تو قرآن خوندن؟ امام صادق قرآن رو نمیخوند برا خوندن، میخوند برا عمل. علم تو ان عملی لا یعمل بها غیری، خود امام صادق علیه السلام فرمود. عزیزان کار سخت نیست، کار سخت نکن برای خودت. اهل بیت کار راحت کردن، خدا رحمت کنه مرحوم حاج اسماعیل دولابی رحمت الله علیه، یه جمله قشنگی داشت، چون فهمید فقیه کسی کار راحت میکنه، فقیه یعنی امیرالمومنین. کار چقدر راحت کرد، فرمود کل قرآن تو سوره حمد، کل حمد تو بسم الله است، کل بسم الله. به چقدر راحت کرد کارو، فرمود کل بسم الله در با بسم الله، بعد فرمود تمام مفاهیم با بسم الله در نقطه زیر با هست، بعد فرمود انا نقطه تو تحت البا، تمام. چه کار راحت شد، همه قرآن حضرت فرمودنی من جا پای من بذاری مثل سلمان. خیلی عجیبه، در جایی که حالا من نمیدونم چگونه بوده، ولی حرکت میکنن رو زمین جای پا میمونده رو زمین. امیرالمومنین میرفت، سلمان هم حرکت میکرد، حضرت برگشتن نگاه کردن دیدن فقط یه جای پای، فرمودن سلمان تو چجوری اومدی؟ عرض کرد آقا اونجایی که شما پا میذاری من پا میذارم. من اینو فهمیدم، اون نقطه‌ای که علی پاشو حتی رو زمین میذاره بهترین نقطه عالمه. آقای کاسب جای پای امام زمان داری پا میذاری الان تو کسب و کارت؟ آقای کارمند پشت میز اداره جا پای امام زمان پا گذاشتی؟ امام زمان هم اینجا این امضا میکرد؟ آقای کاسب اگه امام زمان بود همین جوری جنس میفروخت به مردم؟ آقای دکتر، آقای مهندس، آقای آخوند، استاد حوزه، دانشگاه، معلم، خانوم خونه دار، اگه امام زمان جای تو بود اینجوری حرف میزد؟ اینجوری رفتار میکرد؟ اگه حضرت زهرا جای این خانوم بود اینجوری رفتار میکرد؟ سخت نیست، کارو سخت کردیم برای خودمون. هی میگیم آقا ابن الحسن کجایی؟ یه سوال دارم تو کجایی؟ آقا که هست، آقا که هست. به یه امام صادق علیه السلام نفرمودن، فرمودن زمانی که پسرم مهدی علیه السلام ظهور میفرماید، حضرت فرمود مردم با دیدن او رو میشناسن. سنتون من یوسف، تو روایت در حضرت فرمود یک روش یوسف در زندگی از مهدی علیه السلام. گفتن آه چیه؟ حضرت فرمود اینه، در میان مردم اما شناخته نمیشه. حضرت یوسف با برادراش هم رفت و اومد سلام علیکم که نفهمیدن. حضرت فرمود پسرم ظهور میکنه، شما وقتی میبینید میگید این ها رو چه دیدیمش؟ حتی تو روایت داره تکلم کردیم باش، هم کلام شدیم باش، رفتیم تو مهدیه نشستیم، میگفتیم یبن الحسن کجای این آقا کنار ما نشسته بود. اینا چیز عجیبی نیست، نمیخوام یه حرفی بزنم میگم احساسی باشه، بر اساس روایات و منطق و عقل دارم حرف میزنم. او حاضر است، غایب که میگن اما زمان قیمت طرف الاشیا بزداده ها. اگه کسی میخواد بفهمه غیبت امام زمان چیست، آخه ما فکر کنیم امام زمان غایب است یعنی نیست، اشتباه نکن. هیچ کس دعا نمی کنه برا حضور امام، همه دعا میکنن برا ظهور امام، یعنی امام هست منتها ظاهر نیست، شناخته شده نیست. اگه امام زمان علی صلوات و سلام فکر میکنی نیست، از همین امروز بدون اشتباه کردی. حضرت فرمود قدم میذاره در فراشم، تو خونه هاشون رفت آمد، رو فرش خونه هاشون میره و میاد، هیئت تو خونه گرفتی چه میدونی کی میاد و میره، هیئت اینجا میگیری مراسم میگیری نمیدونی کی میاد و میره. بچه بودیم، تو ذهن بچگی خودمون تو خونمون هیئت میگیره پدرمون، خدا انشاءالله همه مرزال شفا به پدر من، بود 10 سالی که در رو تخته، عاشق اهل بیت بود، خدا انشاءالله همه مرزال رو به آبروی آقای عالم حضرت حجت ابن الحسن علیه صلوات و سلام لباس عافیت بپوشونه. اون نوکرای اهل بیت که آرزو میکنن یه روز صبح جمعه باشن بیان اینجا ولی نمیتونن، الان گرفتارن. اون وقتی شروع پا بود از اول، اون وقتی که من یادم میاد تو منزل هیئت داشت. بعد من تو عالم بچگی خودم وقتی که هیئت برپا میشد همی اومدم کفش رو میشوردم، دوست داشتم شروع باشه. پدرم ببین یه نصیحت، پدرم من یه کارگره، یه آدم معمولی، شاید بی سواد اما با معرفت، سر سفره دین بزرگ شده، یه جمله قشنگی به من گفت. گفت برای چی کفش رو میشموری؟ گفتم این کفش رو میشمورم ببینم چند نفر اومده. یه لبخند به من زد، گفت از الان ببینون تا آخر عمرت بدون، مهم نیست چند نفر اومده، مهم اینه امام زمان اومده یا نه. هیئت فلانی 10,000 نفر چه اهمیتی داره؟ مهم اینه حضرت حجت اومد تو اون هیئت یا نه، حضرت صدیقه طاهره اومد تو اون هیئت یا نه. قصد نکردم، خدا شاهد قصد نکردم این حرفا رو بزنم، اون که آماده کردم معمولش هم اینجوری، اون که آدم آماده میکنه رو منبر میشین اصلا این فضای دیگه میشه. عزیزان نگاهتون اینجوری باشه به امام زمان، مهم اینه که تو میای یا نه، تو اومدی ارزش داره، نیومدی جمع کنیم بساطو. مثال بزنم، خدا رحمت کنه مرحوم حاج ماشاءالله واعظ رضوان الله علی نفس زکیه که از بزرگان بود، هم در قرآن هم در تهران، چقدر بزرگان مراجع اعظم ایشون رو دعوت می‌کردن، خیلی آدم عجیب بود رضوان الله علی. یه تعبیری البته من از دیگرانم شنیدم، این تعبیری از ایشون نقل می‌کردن بزرگواری خیلی جالب، من از خود ایشون نشیدم، از اینکه نزدیکان ایشون شنیدم. می‌فرمودن مرحوم حاج ماشاءالله واعظ چون از اول طلبگیش میرفت یه هیئتی بود، یه پیرزنی در سال فقط یک روز، اونم فقط تو ماه در روز عاشورا تو ماه محرم، فقط یه روز تو سال این تو خونش مراسم برای امام حسین میگرفت. مراسمش هم این شکلی بود، حاج ماشاءالله واعظ رضوان الله علیه میامد، چون از اول طلبگی میرفت برای این روزه میخوند، دیگه این مونده بود، سالی یه بار اونم روز عاشورا میرفت تو این خونه، یه پیت حلبی روشون بردیم روش یه تو پارچه انداخته بود، ایشون میشست رو این صندلی اصطلاحاً رو منبر ساخته این خانم میشست اونجا، میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله، شروع میکرد روزه روز عاشورا خوندن، تموم که میشد مخاطب و پا منبری هم میگفت فقط همین خانوم بود، خانوم میشست اونجا، ایشون میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله، تموم میشد دو تا چای میریخ، یکی برای خودش یکی برای ایشون. به پول اون زمان عباسی مبلغی بوده، حالا مثلا یه پول مثلا امروزی، مثلا پول خیلی کمی بوده، پول بی ارزشی بوده، و اون پولو میذاش کنار این چایی، میذاش کنار ایشون، گفت آقا اینم حق القدمتون، در سال یه دونه روز آشتا. میفرمودن مرحومه حاج آقا ماشاءالله رضوان الله یه عاشورایی چند تا منبر مهم قول داده بود، از طرفی هم برف اومد بود دیگه نمیشد بره بیرون قم، بره بیرون قم خونه این بنده خدا روزهشو بخونه دوباره برگرده. شو بفرمود تصمیم گرفت که این یه دونه مجلسو نره بتونه بقیه رو برسه. بقیه زیاد شلوغ دیگه، ما نگاهمون اینه. الله اکبر. بفرمود یه مدتی گذشت، مرحوم آجا ماشاءالله مسیرش افتاد به درم خونه این خانوم پیرزن، گفت برم یه عذرخواهی بکنم، ادب حکم میکنه ما نرفتیم دیگه، ایشون یه مجلس داشته ما هم نرفتیم. ایشون میفرمود حالا خودم آماده کردم، در رو باز کرد با کدورت با من رفتار کنه که چرا نیومدی فلان. یه در رو باز کرد دیدم خیلی بشاش لبخند. گفتم که خانوم اومدم عذرخواهی کنم نتونستم بیام جلسه. گفت اب نداره، ولی دستت نکنه، دست درد نکنه، اون سیدو فرستادی. من آجا ماشاءالله میگه من هرچی فکر کردم کسی رو من نفرستادی. گفتم چی بود، چجوری بود، راضی بودی از روزش؟ گفت عجب روزه خون، برف اومده بود، من تو دلم بود تو نمیای. گفتم تو این برف سنگین نمیاد آجا ماشاءالله. در قلباب کردم، در رو وا کردم، دیدم یه سید جلیل القدر بلند قامت، روز عاشورا کجا دنبال امام زمان میگردی؟ هیئت حاج فلانی، حاج فلانی کجا میگردی دنبال امام زمان؟ گفت در رو وا کردم داخل خانه شد. گفت امروز حاج ما ماشاءالله نمیاد، من جاش اومدم روزه بخونم. خوشحال شدم، گفتم بفرمایید. نشست رو همون صندلی که تو میشستی. تا نشست گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. دیدم در و دیوار خونم لرزید. حاج ماشاءالله یه روزه ای خون، چرا تو عمرت این روزه ها رو بر ما نمیخوندی؟ چرا تو این روزه ها رو بر ما نمیخوندی؟ من ماجا ماشاءالله میگه من فهمیدم خطا کردم، کنار در خونه نشستم. گفتم این آقا وقتی میرفت پیغام برا ما نذاشت، اسمی اما نیورد، یا حجت ابن الحسن صبح جمعه اینا جمع میشن اینجا اسم شما رو میارن، شما هم گاهی اسم اینا رو به لبه های مبارکت بیار. تو دعای نماز شبت که بلند میشی اسمی از اینا بیار، اینا هم عاشقن. اسمی از ما نیورد آقا. فرمود چرا؟ اون خانم گفت چرا، وقتی از اینجا میرفت یه نگاه به من کرد، گفت حاج ماشاءالله چند وقت دیگه میاد اینجا، اومد سلام من رو بهش برسون، بعد بهش بگو حاج ماشاءالله هیئت جدم حسین و سبک نشمار. ملاک یک کلمه است، اینقدر میگه یبن الحسن کجایی؟ جواب امام زمان که هست، ما کجاییم؟ ایشالا به حق از ذرا وسط همین یبن الحسن گفتناتون حضرت بیاد. ما نمیشناسیم. حضرت امام صادق علیه السلام فرمود بعد هم میشناسیش. لذا من تأکید بکنم تو هیئتاتون دقت کنید، کسایی که کنارتون نشستن ما نمیشناسیم، احترام کنید. مرحوم خدا رحمت کنه، مرحوم آقا مجتهدی رضوان الله علیه میفرمود طلبا ما نمیدونیم اینی که کنار اون رد میشه چیه، یه وقت میبینی حضرت باشه، حواسمون باشه. عرضم رو جمع کنم، با اینکه حالا برنامه دیگه داشتم برای این روایت، ولی حالا چاره ای نیست، این روایت رو مختصر عرض کنم تو این زمان مختصرم. امام سجاد علیه السلام روایتی است از کمال الدین مرحوم شیخ رضوان الله نقل میکنم، جلد اول صفحه 320. خیلی روایت عجیبی است. یه شخصی محض به نام ابا خالد که از اصحاب امام باقر و امام سجاد علیه السلام و امام صادق علیه السلام، سه تا امام ادراک کرد، محضر امام سجاد علیه السلام رسید، بحث غیبت امام زمان پیش اومد. آقا چند رو پیش شب ولادت حضرت بود، هزار اندی سال گذشته از اون روزی که پسر فاطمه و آرزوی همه اولیاء حق به دنیا اومده. سوال کرد، گفت آقا ما شما رو میبینیم، لذت حضور شما رو داریم، اونایی که نمیبینن چه حسی دارن؟ چقدر سخته براشون؟ ایشالله که برای ما سخت باشه ندیدن امام زمان، چون ما ای تو دعای ندبه نمیخونه و اینه میگید یا امام زمان سخت همه رو ببینم ولی تو رو نبینم. آقا واقعا سخته برای ما ندیدن امام زمان، واقعا ندیدن امام زمان احساس کمبود میکنیم؟ خدا کنه اینجوری شده باشیم. ابا خالد بیگه عرض کردم آقا وضعیت اینها چگونه است؟ تعبیر رو ببینید، خیلی تعبیر عجیبی است. حضرت فرمود یا ابا خالد ان اهل زمان غیبته القائلین به امامته والمنتظرین لظهوره. دو تا شرط، همین دو تا شرط. حضرت فرمود افضل من اهل کل زمانه، آقای عالم امام سجاد علیه السلام، امام معصوم فرمود، فرمود این دو تا شرط باشه، بنده و حضرت عالی، چون ما اهل زمان امام زمانیم. اینا بر من شماست. یه باب روایت داریم، اولیاء حق در نبود امام زمان ناله می کردن. وجود مقدس امام صادق، همین جناب مفضل لغم میکنه، میگه به حضرت گفتم آقا شما امام زمان ادراک بکنید. حضرت فرمود لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی. این آقا چیه که امام صادق فرمود اگر من روزگاری او را درک کنم؟ لو در کلام عرب دلالت بر امتناع میکنه، یعنی حضرت فرمود ما که درکش نمیکنیم ولی اگه درکش میکردیم لخدمته ایام حیاتی. فرمود من امام صادق تمام عمر خادمش میشدم، ایام حیاتی یعنی تا لحظه مرگ. آقا تو که درک کردی امام زمان رو، تا لحظه مرگ میخوای خادم حضرت بشی؟ نمیخوای بشی؟ تکلیف دروشن کن با امامت. تعبیر حضرت رو ببینید، فرمود این دوتا شرط داشته باشن، افضل من اهل کل زمان امام علی ابن الحسین حضرت سجاد علیه السلام. فرمود اگر کسی این دو شرط رو در زمان غیبت امام زمان داشته باشه، حضرت فرمود افضل است از یاران پیغمبر، افضل است از یاران امیر المؤمنین، افضل است از یاران سید الشهدا و امام مجتبا. اینو من که نمیگم، امام معصوم داره میگه، اونی که هی میگه ما که نبودیم کربلا، کربلا نبودی، الان که هستی. امام سجاد فرمود تو از اهل کربلا بالاتر خواهی بود اگه این دوتا شرط داشته باشی. اول القائلین به امامته، امامتش رو بپذیری، امام بدونی امام زمان رو. امام یعنی پیشوا، یعنی هر کاری اون کرد من میکنم. امام جماعت کارش چیه؟ میگه الله اکبر، بعد تو میگه الله اکبر، میره رکوع تو میری رکوع، میره سجده تو میری سجده، حق نداری از او مقدم بشی. اونی که جلوتر رفت شما تو همین صلوات شعبانیه میخونید دیگه، هر کی المتقدم کن لکم المتأخر عنکم و لازم لکم، سه دسته رو بیان کنیم، میگه اونی که جلوتر رفت نابود شد، اونی که پشت سر شما اومد و تأخیر افتاد خودشو به شما نرسون نابود میشه، اما اون کسی که و لازم لکم، اون کسی که با شماست، نه جلو میفته نه عقب میفته، فرمود این لاحقه، این حقه. حضرت فرمود امامتشو بپذیر. این یک. دو، فرمود المنتظرین لظهوره، منتظر واقعی باشید برای ظهور او. حالا این بحثا باشه یه وقتی اگر رزقم شد توضیح میدم. حضرت فرمود با این دوتا شرط شما از همه یاران اهل بیت بالاتری. حالا دنبالش رو ببین، علامتش چیه که من این دوتا شرط رو دارم؟ آقا از کجا من معلوم من منتظرم؟ چقدر زیبا فرمود حضرت. سوال کرد ابو خالد آ چرا اینا اینقدر عظمت دارن؟ حضرت فرمود لأن الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول والافهام والمعرفت ما صارت بهی الغیبت عندهم بمنزلت المشاهده. فرمود چون خدا یه عقلی من العقول والافهام یه فهمی والمعرفه یه شناختی بهشون داده، امام زمان غایبه ولی به منزلت المشاهده. حضرت فرمود اصلا اینا امام زمان رو جور خودشون میبینن، یعنی پشت دخل مغازش امام زمان رو میبینه. مواظبه گرون فروش نکنم امرو یه کار نکنم شیعیان علی به گرفتاری بیفتن. پشت میز ادارش امام زمان رو میبینه. به منزلت المشاهده. آقا تو میخوای به اون درجه برسی، از فردا امام زمان چه کار راحته. آقا یه معلم میخوای درس بدی، امام زمان رو میبینی. آقای پزشک میخوای عمل جراحی کنی، میگه اول پول بعد عمل، امام زمان رو دیدی تو؟ امام زمان رو دیدی؟ آقای استاد دانشگاه، استاد حوزه، هر چی تو هر صنفی که هست، امام زمان رو دید. چرا فکر میکنی باید حضرت آیت الله العظما باشی تا امام زمان بیاد سراغت؟ همه شما این تعبیر رو شنیدید. عمد دارم با این که تکراریه تکرارش کنم. مرحوم حاج محمود بزرگ رضوان الله علیه، مرحوم مرعشی نجفی جد، پدر مرحوم اسد شهاب الدین بزرگ که مرجع تقلید در قم بود، در الان در خیابون قدس قم اونایی که تشریف میبرند کتابخانه مرحوم حضرت آیت الله مرعشی نجفی، که امر فرمود منو در همین کتابخانه دفن کنید. کسی که در زمان حیاتش حداقل سه بار شما خبر دارین به نوشته دستخط خود ایشون کتابی داره ایشون به نام قبسان، تا زنده بود اجازه چاپ نداد. الان میکروفون فیلمش هم موجوده، دستخط خود ایشونه. در همین کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی من دیدم دستخط خود ایشون رو. کتاب قبسات رو ایشون اجازه نداد تا زنده هم چاپ کنید. بعد از اینکه ایشون از دنیا رفت چاپ کردن. اونجا ایشون با دستخط خودش نوشته حداقل سه بار محضر امام زمان رسیدنش رو. یه آدم این شکلی، یه آدم خاص، یه آدم عجیب که کمتر ما دیدیم یه کسی تو وصیت‌نامه‌اش اینجوری بنویسه که بگه برای وقتی منو می‌خواید دفن کنید اول عمامه سیادتمو وا کنید، یه سرشو ببندید به پایه منبر، یه سرشو ببندید به تابوت من، روزه خون بره بالای منبر اونجا روزه بخونه، روزه وداع سید الشهدا. خیلی تعبیر عجیبی داره ایشون. خوش آمدید در زده. سلام علیکم و رحمت الله. یه تعبیر عجیبه. ایشون نقل می‌فرمایند از پدر بزرگوارشون، از جد بزرگوارشون، که وقتی محضر حضرت رسیدن علت و سوال کردن چرا ما خدمت شما نمی‌رسیم. حضرت فرمود اعمالتون کارها مانع شده. تو اون روایت توقیع مبارک هم وارد شده. عرضم تموم. جلسه با صفای شما ایشالا این یبن الحسن ها منجر به این بشود که من و شما ایشالا در رکاب حضرت پادویی کنیم. ما که نمیتونیم بگیم آقا ما یار خاص تو بشیم، ما که نمیتونیم بگیم آقا ما بشیم سلمان زمان تو، ما که اینا رو که نه، ولی ما اگه همین هم تو تشکیلات تو پادویی کنیم آقا برامون بس. ولادت حضرت بود. من مقدمه بشم عزیز دلون فیض برسونم. اصلا نمیشه منبر بدون نام سید الشهدا نباید باشه. خدا رحمت کنه. استاد ما فرمود که منبر اگه رفتی بدون نام امام حسین منبرت منبر نی. مثل همین چند شب پیش که ولادت با سعادت حضرت بود و این دردانه عالم و این عصاره هستی در عالم ماده قدم گذاشت، تو روایت خیلی عجیبیست، روایت جالبیست که وجود مقدس حضرت نرجس خاتون از داخل اندرونی یه دفعه صدای نالهشون بالا رفت. وجود مقدس امام عسکری داخل شدن. یا حضرت نرجس خاتون ولادت پسرتون بوده. یه نگاهی هم به ما بکنید خانم. یا امام عسکری ولادت پسرتون بوده. تصدق علینا، یه صدقه ای به ما بده.
خیلی تعبیر عجیبی است، تعبیر خیلی زیبایی است که وجود مقدس حضرت وقتی که صدای ناله رو شنیدن، حضرت داخل شدن فرمودن چه شده، چرا انقدر ناراحتی؟ عرضه کرد که آقا بچم میان گهواره نیست. حضرت چه تعبیر قشنگی دارن، فرمودن این که تو روایت اومده من عرض کنم، حضرت فرمودن اهل آسمان ها، اونجا اسم نیوردن کی، حضرت فرمودن اهل آسمان ها دلشون برای دیدن این فرزند تنگ شده، این فرزند رو بردن به آسمان ها. وقتی برگشت خیالت راحت باشه، حس مادری دیگه، دل تنگ شده، مادر زود دلش تنگ میشه مخصوصا برای نوزاد. فرمود خیالت راحت باشه، این فرزند جز از تو شیر نخواهد خورد، برش میگردونن. اینقدر مادر مضطرب بود ناگهان دید بچه در میان گهواره است. میخوام عرض کنم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، اگر این بچه بر نمیگشت، یه سوال دارم، امام عسکری خجالت نمیکشید؟ من قول دادم، من حرف زدم. جانها بسوزه برای اون مادری که بچه رو داد، دیگه بچه رو ندید. کی بچه رو دید؟ اون وقتی که دید پشت خیمه ها حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام زمین رو حفر میکنن. این تعبیر عجیب که حضرت فرمودن حسین جان فقط اجازه بده یه بار دیگه صورت بچم رو ببینم.